شخص رو به عنوان یک ماهیت انسانی میبینم و توی این ماهیت انسانی این کارکرد فیزیولوژی وجود داره، هرگز نمیتونه مدافع بکنه. برای همین وقتی که اینجوری کلان میبینیم خیلی به نظرم راحت تر میتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم بین آن چیزی که شما میگید توی فلسفه و پزشکی اتفاق میفته.
کاملا همینطوره. حالا عامتر از این شاید علوم انسانی و پزشکی باشه، یعنی انسان شناسی و پزشکی، ادبیات و پزشکی، هنر و پزشکی و همه این دست موارد. جالبه که من خدمتتون عرض بکنم ما اتفاقا به طور ساختاری این پیوند رو در همین تاریخ معاصرمون برقرار کردیم. مثلا در دهه 30 ما جلسات مشترک داشتیم بین دانشجویان پزشکی و دانشجویان ادبیات. اینا هفته یه روز دانشجویان پزشکی و ادبیات با هم گفتگو می‌کردند و نتیجه این گفتگو خیلی از پزشکان رو به علوم انسانی علاقمند کرد و بالعکس.
بله.
جمله معروف سامرست مام رو، نویسنده شهیر معاصر، راجب داستان نویسی، خودش که میدونید پزشک بود، راجب داستان نویسی رو از یاد نبریم، که میگفت داستان نویس اگر میخواد داستان نویس خوبی باشه یه مدت بره پزشکی بخونه که با طبیعت آدمی آشنا بشه. کسی که با طبیعت آدمی آشنا نیست نمیتونه داستان نویس خوبی باشه. و ما تاریخ معاصرمون مملو است از کسانی که پزشکی و ادبیات رو آمیخته کردن. از سطح در واقع کودکانه ادبیات شروع کن. شما از گلچین گیلانی که بالاخره متخصص عفونی بود، بله، یکی از معروف‌ترین متخصصان عفونی لندن بود، ولی دل در گرو این فرهنگ و این دیار داشت و چراغش تو این خونه میسوخت، شعر بازباران با ترانه،
بله،
میرسید به رمان‌های جدی مثل مثلا ملکوت بهرام صادقی، میرسید حتی به تصحیح دواوین در واقع جدی کلاسیک ایران مثل دیوان حافظ، مثل دیوان خیام که اصل کار رو قاسم غنی انجام میده، اولین استاد اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی دانشکده پزشکی،
مثلا تقی مدرسی
کلیات و بعد شما یه لیست مفصل میتونید پیدا بکنید. از جالبه، حالا الان به ذهنم رسید، فقط قصه پزشکی هم نیست، مثلا تئاتر ایران خیلی مدیون و مرهون دکتر نامدار، اولین رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه، بله، که وقتی میرید میبینید که این آدم در 1309-1308 توی پاریس نمایشنامه نوشته و با نصر تئاتر یک تئاتر اجرا کردن در پاریس، بعد میاد اینجا و کرسی فن خطابه میزنه. این اولین کرسی فن خطابه که در دانشکده هنرهای زیبا برای کسانی که بازیگری میخواستن بخونن را میفته، داروساز میزنه و جالبه که نامدار کلنگ تئاتر شهر هم میزنه. از این دست موارد ما زیاد داریم و داد و ستد پزشکی و ادبیات و هنر و فلسفه و جامعه شناسی و انسان شناسی هنوز که هنوزه برقراره. خوشبختانه الان در بین دانشجویان پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی، پرستاری به خصوص، علاقه مندان به علوم انسانی بسیار زیاده و من خیلی خیلی امیدوارم به این که ما بتونیم رویکردها و تلقیات انسانی رو در پزشکی تقویت بکنیم و زنده نگه داریم، با وجود این دانشجویی که من الان دارم میبینم و روز به روز امیدوارترم میکنم.
خب یاد هم میکنم از دکتر غلامحسین ساعدی و این رباعی منصوب به ابوعلی سینا رو گوش کنید که گفت ای ناطق اگر به مرکز جسمانی حاصل نکنی معرفت یزدانی، فردا که علاقه از میان برخیزد در ظلمت جهل، در ظلمت جهل جاودانه مانی، که این در جنگ اسکندر میرزا در قرن نهم ثبت شده به نام ابن سینا، تون بخش اشعار نویافته ای که از ابن سینا بود. یه بخشی رو، بخش موسیقایی رو بشنویم.
نور تجلی از افق سر زد، اشراق علم به بام خاور زد، آفاق زمین که نور باران شد، از پرتو جان پاک یاران شد، آفاق زمین که نور باران شد، از پرتو جان پاک یاران شد. قافله طلای داران است، آن چشم و چراغ گنبد مینا، فرزانه شب بو علی سینا، فرزانه شب بو علی سینا. تبار دین و دانه چشم بیدار زمانه، گوهر دریا حکمت از دیار حکمتانه، در اشارات شفای جان رهبویان بیدار، حکمت او روشنای را مشتاقان دیدار، پرتو اندیشه هایش مهر هستی بخش ایران، کشور فرزان پرور سرزمین علم و ایمان، پرتو اندیشه هایش مهر هستی بخش ایران، فرزان پر بر سرزمین علم و ایمان، آن چشم و چراغ گنبد مینا، فرزانه شهر بو علی سینا، آن چشم و چراغ گنبد مینا، فرزانه شهر بو علی سینا، فرزانه شهر بو علی سینا.
عصرتون بخیر دوستان گرامی، الان ساعت 14:40 است. ما با برنامه دستان پرمهر ویژه برنامه روز پزشک همراه شما هستیم. بسیار سپاسگزارم از دوستانی که با پیامک ما رو همراهی کردن. بچه‌ها زیادم شد. یه دوستی گفته که فقط دکترای تهران برخی خوبند. میگه عاشق برنامه‌تون شدم ولی یه تایمی نبود کامل گوش نکردم، متاسفم. خب این تاسف برای ماست. و پیام‌های خیلی زیادی همین دوست عزیز برامون فرستادن که درباره پزشکی نوشتند و حالا مثل این که حالا یه مسئله رو تو حوزه مغز و اعصاب دارن و خیلی دوست دارن که پزشکیشون رو آرام بکنه و گفتن که هیچ کدوم از پزشکان نتونستن حال من رو خوب کنن. انشالله که حالتون خوب باشه و شما دوستان گرامی که برنامه رو میشنوید با سامانه پیام کوتاه 30102 ما رو همراهی بکنید و شماره تلفن 22-65-28-76 و دوست داریم دیدگاهاتون رو درباره تجربتون با پزشکانی که برخورد داشتید و اون ماجرای اخلاق پزشکی برای ما بگید. خانم فرهی داخل.
بله خواهش میکنم. خب علاوه بر دکتر رمزی بزرگوار که تشریف دارن، دکتر داوود سنایی که متخصص بیماری های عفونی هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه تشریف آوردن. دکتر سنایی از قبل که حالا ما در خدمتشون بودیم در رادیو سلامتی، چی از ابتدای کرونا ویروس به صورت تلفنی به صورت حضوری بسیار همکاری داشتن، علی‌رغم همه سرشلوغی‌هایی که داشتن، علی‌رغم اینکه در اوج کرونا ویروس واقعا من می‌دونم دکتر تا ساعت‌های طولانی پاسی از شب، خود من شخصا مشاوره چند تا بیمار رو با دکتر در واقع گرفتم و دکتر با روی باز پذیرفتن، واقعا با رسانه همکاری بسیار بسیار خوبی داشتن و حتی تماس تلفنی بچه‌ها به دکتر گفتم میشه بدون ما صحبت کنید، دکتر گفتم من مثلا دم در آی سی یو هستم و نمیشه، ولی در عین حال رسانه رو واقعا تنها نذاشتن، بسیار در زمینه ماسک، یعنی از ابتدای ترین نکات که ما شروع کردیم دکتر سنایی لطف داشتن، حضوری تلفنی تشریف آوردن تا الان که اوضاع قدری آرام‌تر شده و من خدا قوت میگم خدمتشون، خدمت همه متخصصان عفونی. دکتر سنایی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جیان تمام، خدمت آقای دکتر از تبریک دارم، عرض تبریک روز پزشک به همه دوستان پزشک، اساتیدم، به همه دانشجویان پزشکی و هر کسی که در عرصه پزشکی قدم برمیداره بهشون تبریک میگم. من هم به عنوان در واقع عضو کوچکی از این جامعه پزشکی به نظر خودم نمیاد کاری کرده باشم جز ادای وظیفه، امیدواریم که من بعد هم در این در واقع راه در واقع قدم هامون استوار باشه و کمک حال مردم و بیمارانمون باشه.
قسم نباشه، منم سلام میکنم خدمت شما جناب دکتر سنایی عزیز. ما با آقای دکتر نوازی خیلی مفصل درباره اخلاق پزشکی و فلسفه پزشکی و اینها صحبت کردیم و گفتیم که یه سری از پزشکانی رو داریم که اهل هنرن، اهل ادبیاتن و در جهان فکر و فلسفه و فرهنگ بسیار نام‌آورن. الان که خانم فرهی اشاره کردن به اون تلاش بیوقفه شما در دوران شیوع بیماری کرونا، یاد میخوام بکنم یکی از دوستان عزیزمون که از منتقدان سینماست، از پزشکان بسیار خوبه، آقای دکتر مصطفی جلالی فخر عزیز، که اون هم در این دو سال بیوقفه هر لحظه که بچه‌ها تماس میگرفتن جواب میداد. حیف اومد که یادی نکنیم از ایشون که به اون بخش هنرمندان پزشکی یا پزشکان هنرمند هم ارتباط پیدا میکرد. خب شما بحث رو با آقای دکتر سنایی همزمان فکر میکنم؟
همزمان بله بله حتما.
یک گویا میدان دست شما.
خواهش میکنم نفرمید، اختیار دارید. این دیگه تکی بر جای بزرگانه دیگه در حضور شما. خواهش میکنم دکتر سنایی، من حالا یه مقدار بحث اخلاق پزشکی رو که بخوایم ملموس سر جای صحبت کنیم، شما وقتی تعداد زیادی بیمار میبینید، خود من بعد از مدت حوصله‌ام کم میشه و بیتاقت میشم و کم حوصله میشم، شما چطوری در واقع وارد بحث اخلاق پزشکی میشین و در واقع چجوری همچنان خوش اخلاق هستین با روی باز؟ چون همیشه به ما یاد دادن بیمار درد داره و اگر نکته بود شما تحمل کنید. شما چجوری این خصلت دارین؟ چون میدونم این خصلت رو دارین، ازتون میپرسن.
ببینید البته در مورد خصایص بنده باید بیماران هم نظر بدن و ما سایت داریم و اونجا هم نظر میدن و ما هم از انعکاس نظر اونها انرژی میگیریم، اما با توجه به شلوغی که تا به حال ما در محل طبابتمون داشتیم، چه در بیمارستان و چه در مطب، تا به امروزی که من با شما دارم صحبت میکنم در قبال این همه ترافیک کاری و این همه مشغله و روزهای پرتنش کرونا که واقعا مردم میترسیدن و خیلی از مطب‌ها بسته شد، خیلی از جاها بسته شد، اصلا تو شهر را میرفتی خوف آدم رو برمیداشت، ماها بودیم تنها در واقع در خدمت بیماران. من تا به امروز یادم نمیاد در برابر مریضی بلند صحبت کرده باشم، یعنی اینو به ضرس قاطع عرض میکنم. به هر حال در مکانهایی که ما بودیم سر و صداهایی میشد، ترافیکی بود، به هر حال نارضایتی حتما اتفاق میافتاد، ولی من هیچ موقع یادم نمیاد که بلند صحبت کرده باشم با بیمارم. تنها جایی که به من امید میداد هر موقع خسته میشدم و هر موقع این انرژی در من رو به کاهش میگذاشت، یک لحظه خودم رو میگذاشتم جای بیمار. بیماری که ممکنه ساعت‌ها پشت در مطب شما، پشت کلینیک شما، در راه مطب شما سرگردان بوده و با هزاران امید در مطب شما رو باز میکنه و میاد داخل. یعنی من در اینجور مواقع اول خودم سعی میکنم به بیمار سلام بگم، خودم تعارف میکنم بهش. یعنی این خصیصه منه و با همین خودم آروم میشم. یعنی اگه ما خودمون رو جای اون مراجعه کننده بگذاریم و خستگی و درد و رنج اون رو درک بکنیم، مطمئنن ما هم آدمی، مطمئنن ما هم خسته میشیم، ولی ممکنه اون شروع کار به گرمی و لطافت ادامه کار رو هرچند در کاهش انرژی برای ما راحت تر بکنه.
بله آقای دکتر صنعی، این نکاتی که گفتیم خب خیلی مسئله مهمیه، ولی خب شاید در خیلی اوقات ما با چنین پزشکانی برخورد نکنیم و اون خستگی ها، اون فشار ها و همه اینها انتظاری هم شاید بیمار نداشته باشه، ولی یه وقتایی میریم حتی خیلی هم شاید شرایط بحرانی نباشه، اما نمیدونم اینو بگم یا نه، ولی پزشک حتی سرشو بلند نمیکنه نگاه کنه به من. حالا من که میگم من نوعی ها. و یهو آدم اصلا میگه خب من چه انتظاری میتونم از این دوست عزیز که اون ور نشسته و این لباس شریف رو تن کرده و باید این کار بزرگ رو انجام بده، حتی برای یک سرماخوردگی کوچک میگم، حتی برای اینکه آقای دکتر مثلا من گوشه چشم میپره، از این چیزهای بارها دیدم آقای دکتر نمازی عزیز، و این تصور در ذهنم پیش میاد که با احترام به همه دوستان عزیزم، من دوست پزشک خیلی زیاد دارم، ولی متاسفانه برخی از پزشکان بیمار رو صرفا اون کارت یا اون دستگاه پوز انگار دارن میبینن و این بسیار داره لطمه میزنه. آقای نمازی،
عرض کنم خدمتون که قصه خیلی پیچیده است. اول این است که اگر شما انتظار داشته باشید که پزشکان از مردم مراقبت کنند، باید از پزشکان مراقبت کنید.
بله.
و مراقبت یک زنجیر به هم پیوسته است.
بله.
اگر قرار باشه من پزشک رو در تو بر توی بروکراسی، ثبت یک نسخه، هزار گرفتاری اداری شخصی، میدونی یکی از عوامل فرسودگی پزشکان در تمام دنیا بروکراسی و این حجم نوشتن و در واقع نامدیریتی سازمانی، قوانین اداری و همه اینا. شما ببینید الان یه دونه نسخه الکترونیکی خیلی هم در دراز مدت ممکنه به سود ما باشه، به خاطر اینکه همه چیز رو ثبت میکنه، ضبط میکنه. بله. ما باید به سمت
پیشینه ای داره
فرایندها بریم بی تردید، اما چقدر در واقع گرفتار کرده پزشکان ما رو و اینترنت قطع میشه توی مطب، نمیدونم یه نفر دیگه باید بیاد به خاطر اینکه مردم انتظار دارن پشت هم اینا ویزیت چن، یکی دیگه ثبت بکنه، شما باید یه منشی اضافی بگیرید و هزار قصه. پای صحبت هر پزشکی که میشینید یک مسئله داره با این. پس شما اگر بخواید پزشکان از مردم مراقبت بکنن، باید از خود اونها مراقبت بکنید و بخشی از این مراقبت مالیه، بخشی از این مراقبت نه اداریه، بخشی از این مراقبت
روانیه،
توسط خود مردم صورت میگیره. ببینید ما در معرکه کرونا بیمارانی داشتیم که ماسک نمیزدن.
بله.
و ما بهشون میگفتیم ماسک نزدن شما، مراقبت نکردن از پزشکی است که حتی ماسک زده و جلوی شما قرار گرفته، ولی ماسک نزدن تو احتمال انتقال رو بیشتر میکنه. یعنی فرمایش آقای دکتر سنایی کاملا درسته که ما باید خودمون جای بیمار بذاریم، همدلی بکنیم. این اصلا تعریف شرافت پزشکیه.
بله.
اما جهان جدید جهانی است که وقتی شما واردش میشی انگار که از بیمارم انتظار داری که از پزشک مراقبت بکنه، از مدیر بیمارستان یا سیاستگزارم انتظار داری که از پزشک مراقبت بکنه، وقت از پزشک انتظار داری که از بیمار همه این مراقبت ها رو جمع بکنه و شروع بکنه به یه تمرکز در واقع طبیبانه. من فکر میکنم قصه رو باید توی این سطح کلان دید و واقعا پزشکان ما، البته من خودم با عنوان کسی که سالهاست دارم اخلاق پزشکی و فلسفه پزشکی درس میدم، گاهی نقص کار خودمونم میبینم که ما چه مهارت ارتباطی رو پیشتر یاد. الان البته اوضاعم خوبه، من همین هفته پیش کلی فلسفه پزشکی و مهارت ارتباطی و اینا با دانشجوهای پزشکی ورودی 96 و 97 و 98 و اینا داشتیم، ولی به هر حال همه اینا یه طرف، اون میدونی که فراهم میشه بتونه اینا رو ملموس حس میکنه یه طرف دیگه. و عرض آخرم این است که ما اصطلاح داریم به اسم بخت اخلاقی. من اگر در یک سازمانی کار بکنم، هر چقدرم شریف باشم، که اون سازمان سازمانی باشه که شرایط اخلاقی زیستن رو برای من فراهم نکنه، بخت اخلاقی پایینه. و اگر برم در یک سازمان دیگه که خودم هم حتی آدم کمتر اخلاقی باشم، ولی سازمان منو هول میده، قوانین منو هول میده، فرایندها منو هول میده
که اخلاقی باشم،
که اخلاقی باشم، اونجا بخت اخلاقیم بیشتره. و ما نیاز داریم که بخت اخلاقی رو با ممیزی اخلاقی قوانین، ساختارها، منابع انسانی، فناوری اینا ببریم بالا.
بسیار خوب، باز هم برمیگردیم به دوستان عزیز آقای دکتر نمازی و آقای دکتر سینایی عزیز، بریم به سراغ خانم شریفی ببینیم چه چیزی برامون آماده کردن.
عرض سلام خدمت شما عزیزان، روز پزشک رو به همه پزشکان زحمتی تبریک میگم، خصوصا آقای دکتر داوود سنایی که وقتی من و دامادم کرونا شدید گرفته بودیم ما رو از مرگ حتمی نجات داد، که الان زندگیمو مدیون واقعا زحمات ایشون هستم. از آقای دکتر نهایت تشکر رو دارم و از خدا میخوام زیر سایه پروردگار همیشه سلامت و خوش و تندرست باشن. مدیون همه دکترهای هستن که برای ما زحمت می کشن. دست گلتون در نکنه، خدا می دارم. سلام عرض می کنم دستندنکاران رادیو، همشون زنده باشن، انشاءالله موفق باشن. بعد سلام عرض می کنم تمام پزشکا، تبریک میگم روز پزشکی، با پرستارا، کارکران بیمارستانا، واقعا همشون زحمت میکشن، مخصوصا این کرونایه، واقعا همشون زنده باشن، مخصوصا پسرم، پسر گلم با خانمش همکاری میکنه، همیشه ما رو خیلی میرسه، خیلی واقعا من راضیم پسرم، همیشه سر بلند باشی ایشالله. من مادر پزشکی داوود سنایی
رو بیه باگیره. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، من میخواستم روز پزشک رو به همه پزشکا، مخصوصا همسر خودم دکتر سنایی تبریک بگم. امیدوارم که همیشه موفق و سلامت باشم.
سلام، من آرل سنایی هستم، 10 سالم هستم. روز پزشک رو به همه پزشکا تبریک میگم، مخصوصا به پدر خودم. من به پدرم افتخار میکنم و دوستش دارم.
خب من نمیتونم
خیلی واقعا انقدر لحظه قشنگی بود و ما همه دیدیم دکتر سنایی و البته ما تحت تاثیر قرار گرفتیم. دکتر سنایی مادر واقعا یه چیزی است. با مادرتون صحبت بفرمایید و من دیدم اشکی که در چشم شما چشم ما هم البته اومد.
واقعا خب مادر جایگاهش یه چیز دیگه است و همه ماها از دامن مادران به اینجا رسیدیم. فداکاری های مادر من هیچ موقع یادم نمیره و نخواهد رفت. سختی هایی که در قبال درس خوندن ماها کشیدن با اون شرایط ویژه‌ای که ما داشتیم اون زمان، از همینجا دستشون رو میبوسم و سر تعظیم فرود میارم خدمتشون.
دکتر مادر رو یادم دفعه پیش گفتین که به خاطر کرونا چند وقتی که مادر رو ندیدین. آخرین بار که دیدین یا که قرار ببینین؟
انشالله بعد یه سال میبینیمشون دیگه.
انشالله
انشالله همیشه سلامت باشن. همسرتون و فرزند عزیزتون هم صحبت کردن، میدونم خیلی تست درخشانیه، در آدم شعله میگیره. اگه موافق، من یه چند تا پیامک که حالا دوستان یه سری نکاتی رو مطرح کرده بودند. یه پیامک خیلی عجیبی رو من دیدم، یه دوستی گفته که متون پزشکی 937-4926 تا دوره سامانی نگهداری شد، با ورود ابن سینا کتابخانه لو رفت و ابن سینا سبب شد که متون اصیل و تخصصی پزشکی بسوزد و از بین برود. نمیدونم این از کجای تاریخ در آوردن، ما چنین چیزی رو نداریم و هیچ بعید میدونم متن تاریخی از این چیزا زیاد
بله،
به این چیزا خیلی فکر نکنید.
آره.
خدمت شما عرض کنم که یکی از بحثایی که در حوزه پزشکی و اخلاق پزشکی مطرح میشه اینه که من بیمار بتونم خودم شیوه درمانم رو انتخاب بکنم و یه سری اختیاراتی که در این حوزه برای بیمار هم در نظر گرفته شده. سالهای سال، شاید فکر میکنم بیش از یک قرن، شاید 150 سال باشه که یک بحث دیگری هم، البته پیشینه تاریخی هم داره ها، که با عنوان مرگ خودخواسته یا حتی با عنوان بهمرگی هم یه جاهایی دیدم که ازش یاد شده. در یک دوره‌های کلیسای واتیکان به شدت با این ماجرا مخالفت کرد و بحث‌های بسیار زیادی در گرفت. کشورهایی به مرور حالا اعلام کردند که ما این قوانین رو آزاد می‌کنیم، حالا در بیماری‌های صعب العلاج یا حتی لاعلاج و این اتفاقهایی که میفته. یک همای دکتر سنایی عزیز، درباره این ماجرا میخواییم صحبت بکنید که در حوزه اخلاق پزشکی چگونه میشه این رو تعریف کرد؟
ببینید، به هر حال اتنازی بخشیه که بحث روش در دنیا زیاده، در کشور ما هم روش بحث شده و قوانین تعریف شده وجود داره، اما ما همچنان در کشور خودمون این بحث رو ممنوع میدونیم و قابل اجرا نیست. یعنی بیمار به خواسته خودش یا اطرافیان و همراهان در شرایطی که بیمار قدرت در واقع تفکر نداره، این اجازه رو ندارن که این اتفاق رو در واقع ایجاد بکنن. اما خب در بعضی از جاها وجود داره، واقعا جای بحث زیاده، اما خب به هر حال از نظر اون مناسباتی که در کشور ما وجود داره و از نظر اون اعتقاداتی که وجود داره، به نظر میاد که فکر نکنم در کشور ما این اقدام اتفاق بیفته.
خب اما اون ریشه های دینی و مذهبی، این که ما اعتقاد داریم که جان هدیه الهیه و به دست حضرت حق هم باید گرفته بشه، این فکر میکنم خیلی عقیده محکمیه که جلوی ماجرا رو میگیره.
ببینید، اعتقادات همیشه در طب جای خودش رو داشته. یعنی جسم ما فقط جسم نیست، روح باهاش در واقع آمیخته است و یک در واقع قضیه دو بعدیه. ثابت شده در بیمارانی که بیماری صعب العلاج دارند و حتی میدانند که کی ممکنه که از دنیا برن، اونهایی که معتقد هستند به هر چیزی، به هر حال یک اعتقادی رو دارن به خدا، به ادیان الهی، اینها تحمل درد و رنجشون کمتر شده. بنابراین اون عقاید فردی، اون تفکرات فردی، این مسیر رو ممکنه هم